اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در طهارات الثلاث بود که عرض کردیم یه اشکالاتی راجع به طهارات الثلاث مطرح شده که جمعاً چهار اشکال هست. این اشکالات را باز دوباره متذکر میشیم سریعاً و جوابهای اینها را با یه تقریبی دیگری عرض میکنیم. اشکال اولی که مطرح شده در مورد طهارات الثلاث که اینا مقدمه هستن و طبعاً وجوبشون وجوب غیری هست، اشکال شده که شما فرمودید و دیگران فرمودن که واجب غیری ثواب نداره، حالون که اینها ثواب دارن. چطور میشد که پس اینا ثواب داشته باشن حالون که طبق اون مبنایی که شما فرمودید و دیگران فرمودن واجب غیری ملاک مستقلی ثواب مستقلی نداره؟ اشکال دوم این است که اوامر غیری، واجبات غیری، واجبات توسلی هستند، تعبدی نیستند. یعنی به این معنا که به محض اینکه متعلق اینها اتیان بشود ساقط میشن، چون متعلق اینها این است که چیزی که ذل مقدمه به اون توقف داره اون اتیان بشد. عبد متمکن از اتیان ذل مقدمه بشد، یه بیشتر از این که نمیخواد. وقتی اینا اتیان کرد طبعا ساقط میشد. بس اوامر غیریه اوامر توسلی هستن، حال اون که واجباتی که در این وجوبی که در طهارات ثلاث هست تعبدی هست. این هم که انباز یه اشکالی میشد، یه سوالی میشد. واجب توسلی اون است که قصد تعبد درش نباشه و وجوب مقدمه واجب غیری هست. واجب غیری هم این است که همون چیزی که ذل مقدمه بر اون توقف داره اون احتیال بکنی. ما هم ذل مقدمه بر حضرت توقف داره اون احتیال میکنی. بس چرا شما میفرمایید که باید همراه با قصد قربت باشد؟ اشکال سوم اشکال دور بود به این بیان که گفتن وجوب غیری به مقدمه میخوره و مقدمه در اینجا تعبدیه، عبادته. بس وجوب غیری متوقفه برای این که مقدمه باشه عبادت، و الا وجوب غیری نمیخوره. تو فرض شما این است که مقدمه شما اینجا عبادته، بس وجوب غیری متوقفه برای این که یه عبادتی باشد تا این وجوب غیری به اون بخورد. حالا اینکه عبادیت هم متوقفه بر این وجوب غیری، بر این امر، امر متوقفه بر عبادیت، عبادیت هم متوقفه بر امر که اون امر وجوب امر غیری باشه. امر غیری متوقفه بر عبادیت اون مقدمات، عبادیت مقدمات هم متوقفه بر امر غیری. این هم اشکال دور. اشکال آخر هم که مطرح شده که بنابر مبنای کسانی که اصلا در مقدمه وجوب شرعی را قبول ندارن، چه غیری چه نفسی، اصلا قبول ندارن، میگن وجوبش از با وجوب شرعی نیست، لزوم عقلیه، عقل میگه که باید مقدمه را اتیان کرد. و اگر عقل میگه یعنی امری در اونجا نیست، وقت سوال میشه چطور اینها عبادت میشن، این مقدمات چطور عبادت میشن، حالا اینکه عبادت توقف داره بر قصد امر، باید امری باشه تا این قصد کنه تا این عبادت بشه. پس این چهار تا اشکال مطرح شده. مرحوم آخوند همه این اشکالات، حتی اشکال اول که میگفت که چطور شما میفرمایید اینا واجبات غیری هستن، واجبات غیری که مصوبت ندارن، ثواب ندارن، حالا این که اینا ثواب دارن، برای همه اینها یک جواب میده. میگه آقا در این طهارات ثلاث فقط ما یه امر نداریم، اگه یه امر داشتیم این اشکالات شما ممکنه وارد باشه. ما در اونجا دو تا امر داریم. یه امر داریم، امر نفسی استحبابی. امر نفسی استحبابی چه این امر غیری باشد چه نباشد، اون امر نفسی استحبابی هست، ثواب هم از اون ناشی میشد و عبادیت هم از اون ناشی میشد. دست فرمودید دست منابرین دوری هم پیش نمیاد و امرم هست، یه امر نفسی اونجا هست، چی این باشه نباشه اون هست. دست منابرین همه اشکالات را ایشون به یک منوال جواب میدن. دست فرمودید و با این بیان که انه مرحوم آخوند اشکال را از اساس ریشه کن میکنه، اون وقت یه اشکالی بر مرحوم آخوند میشه. لازمه فرمایش شما این است که پس هر کس وقتی وضو میگیرد یا غسل میکند باید قصد امر نفسی را داشته باشد، باید بگد که مستحب قربتن الالله، امر نفسی شاخه استحبابیه دیگه، پس نمیتوند بگد من غسل میکنم واجب، چون غسلی که هست اغسالی که هست غسل جنابت اینا فی حد نفسه که مستحب بن واجب نیستن، پس باید همه قصه امر نفسی استحبابی بکنن. حال این که اتفاق هست که کسی قصده امر غیری هم بکند اشکال نداره، میتونه بگه واجب قربت این الله، وضو میگیرم واجب، یعنی میتونه اینطوری نیت بکنه، یا غسل میکنم با این نیت وجوبش. پس اشکال به مرحوم نه، حالا مرحوم نایمی هنوز یه اشکال دیگریه، اون را عرض خواهیم کرد. بیان را عوض کردیم در سرمود ایدو. پس بنابراین این اشکال برایشون مطرح میشد که طبق مبنای شما باید چی باشد؟ آقا باید همه وقتی طهارات ثلاث را انجام میدن قصد امر نفسی بکنن، قصد امر نفسی استحبابی بکنن. حال اون که میشود قصد امر وجوبی غیری هم کرد. نفرمودیم مرحوم آخوند از این جواب میدن در کفایه، میفرماین که جواب این فرمای شما این است که الامرو یدعو الى متعلقه، یعنی اون امر غیری که میفرمایید این آقا قصد میکند، حالا اگر امر نفسی را قصد کرد که هیچ اشکال نداره دیگه، مطلب ما درسته، اما اگر امر غیری را قصد کرد چی؟ اشکال شما اونجاست دیگه، توجه کرد آقای اشکال شما اونجا ظاهر میشد که یک کسی امر غیری را قصد کند، اصلا امر نفسی را قصد نکند. وقت اشکالات بر آخوند برمیگرده. شما گفتید که عبادیت اینها از ناحیه چی است؟ آقا امر نفسی استحبابیه. حالا اینکه یک کسی میاد امر غیری را قصد میکنه، پس باید بگیم که این عملش باطله چون عبادت نشده. این فرمودید ایشون جوابش این است الامر یدعو الی متعلقه، امر غیری که هست ما را دعوت میکند، بعث میکند به سوی متعلق خودش. هر امری اینطوریه دیگه، هر امری انسان را وادار میکند، بعث میکند به متعلقش. خب اینجا امر غیری ما را به چی بعث میکند؟ به متعلقش که همون وضوعی هست که مستحبه. پس در حقیقت ما وقتی قصد امر غیری بکنیم ضمناً امر نفسی را قصد میکنیم. خب اشکالش این است که پس اون هم که غیری بود دیگه، اون وضوبش غیری بود، اون هم که توسلی بود، اون عبادت نمیشه، عبادت نشه باطل میشه دیگه. همون در وقتی که میخواد نماز بخوند باید وضوش عبادت بشه دیگه. حالا دیگه حتما باید اینا مسلم بگیرید که باید عبادت باشید. خب اشکال میشه که طبق فرمایش شما همه چهار اشکال منوط به این است که این آقا قصد امر نفسی را داشته باشد، حالا اینکه ممکنه یه جایی کسی قصد امر غیری بکند. ایشون جواب میدن که خب قصد امر غیری میکند، میگه من امر غیری را اتیام میکنم، یعنی هر چه امر غیری از من خواسته اونم من اتیام میکنم، متعلق امر غیری را من دارم اتیام میکنم. متعلق امر غیری همون وضوع است با قصد امتثال امر نفسی، پس زمینن اونم قصد کرد به فرموده. ایشون اینطوری این میشه از قبیل دعای بر دعایی، یعنی شما را وادار میکنه به چیزی که مثل مثالهایی که دیروز عرض کردیم دیگه، نظر کرده برد مثلا فرض کن که یه عبادتی رو انجام بده. این الان میگه من وفاء للنذر میام این کارو میکنم، اگر نذر نبود این کارو نمیکردم، این عمل مستحب رو انجام نمیدادم. وفاء به نذر واجبه و توسلی هست، ولی وقتی که اون وفاء به نذری که بله واجبه و توسلی هست متعلقش یه امر مستحبیه که باید با قصد قربت انجام بگیره، از این میشه دعای در دعای و اشکال برطرف میشه. این چنین مرحوم آخون جواب میده. مرحوم نائینی بر این فرمایش آخون، بر این راه حلی که مرحوم آخون فرمودن که همه اشکالات رو از راه امر استحبابی نفسی حل کردن دیگه مرحوم آخون، ایشون بر این سه تا اشکال کرد که دو تا اشکالش گذشت، یه ما تکرار نمی کنیم. اشکال سومش عمده در این مطلبی که الان اخیرا عرض کردیم متوجهه، کیشون فرمودن که خب الامرو، مرحوم آخوند فرمودن الامرو ید و الام تعلقه، و این آقا هم ضمناً اون امر استحبابی نفسی را قصد میکنه، پس اشکال برطرف میشه. مرحوم نائینی رضوان الله علیه اشکال کردن، گفتن آقا یه وقتهایی ممکنه اصلا خود این مکلف غافل باشه از اون امر نفسی، یا اصلا معتقد باشه که امر نفسی ندارد، مثل شاید بعضی از مردم مثلا ندونن که مثلا وضو مستحبه، اصلا غافلن، یا یه کسی مثلا نظرش این باشه که مستحب نیست اینها، پس اونها نه تفصیلا اون امر نفسی را قصد کردن نه اجمالا نه ضمنا. این جواب شما در جایی درسته که یک کسی فی الجمله احتمال بدهد که این امر نفسی هست یا باشالا، اما اگر نه یک کسی اصلا معتقد نیست به امر نفسی یا غافل بالمره است، یا نمیتونیم به گردن او بذاریم که آقا این آقا هم وقت امر غیری را قصد کرد، امر هم ید و ایلا متعلقه، پس ضمناً امر نفسی را هم قصد کرده، نه این آقا اصلا قصد نکرده، اون اصلا معتقد نیست که امر نفسی اونجا هست یا غافل هستن. این اشکال را مرحوم نائینی مطرح کرد که جناب استاد سبحانی حفظه الله می‌فرمایند این اشکال دیگه جواب نداره، یعنی این اشکال مرحوم نائینی وارده در فرمودی، پس باید راه حل دیگری پیدا بکنیم برای این مشکل تا اینکه بگیم نماز اینا، این وضوع این آقا صحیحه. کسی که وضوعی چه کسی؟ اون کسی که اصلا معتقد نیست که اصلا وضوع مستحب استحباب نفسی دارد، یا اصلا غافله دیگه، اون دارم دیگه میگیم از راه زمینی درست کنیم. بله خب حالا شما میخواید، شما میخواید از جوابهایی که بله بعد انشالله یکی از وجوه جوابی که میفرمایید همونه، حضرت امام خواهند فرمود همونه که شما میخواید اشاره بکنیم. خب انشالله میرسیم. پس بنابراین این اشکال دوباره برمیگرده و کنه جواب نداره در این مرحله. جوابش را ممکنه با نظر به برخی از فرمایشات اساتید مثل مرحومای تبریزی، استاد سبحانه میگن که این جواب نداره دیگه، اشکال ناین اینجا وارده، نسبت به کسی که غافله یا معتقد به عدم وجوب نفسی هست دیگه این اشکال وارده. ولی بله خب حالا اولا از کردن مثل جواب شما هم برگشت به همون جوابی که آقای مددی میگرد. بله درسته فیده، اون انشالله میگه اون یه جواب درستیه، اون انشالله از خواهیم کرد، اون جواب مستقلیه. ما فعلا روی این مبنا بحث میکنیم که عبادیت دایر مدار قصد امثال امره، شما باید امر درست بکنید، بر این مبنا میخواییم درست کنید. وقت جوابی که از این اشکال مرحوم ناینی میشود داد این است که این آقا، یعنی دو تا جواب میشه داد. یه جواب این است که بگیم این آقا اشتباه در تطبیق کرده، گفته مثلا امر غیری، گفته به خاطر امر غیری که خدا صادر کرده، حالا به جای بگید امر نفسی گفته امر غیری، بالاخره اینجا یه امری هست اسمش اشتباه گفته، و الا میخواست همون دستور خدا را اطاعت بکند. و بس منظور اصلی این است که به خاطر دستور خدا این انجام بده، حالا فکر کرده که اون دستور اصلی که باید در نظر بگیره امر غیریه، حال اون که باید امر نفسی را در نظر بگیره. یه جواب این است که بگیم اشتباه در تطبیق، و اشتباه در تطبیق باعث خراب شدن نیت نمی شود. یه جواب دیگر همین است که اصلا این نوع اشتباهات مضر نیست، یعنی کسی مثلا فرض کن که فکر میکرد که این عمل عنوانش اینه، مثلا فرض کن که این خمسی که میداد فکر میکرد همش مال سادات، رفتم به مجتهد داد که آقا این سهم سادات، حالا اینکه نمیدونست که بابا این نصفش مال ساداته نصفش مال غیر ساداته، مال امام علیه السلامه، میگیم این اشکال نداره، این که وظیفه را عمل کرده. یعنی این آقای که وظیفه را واقعا عمل کرده ولی در ظاهر دیگه عنوان دیگره براش گذاشته، فرمودید همین مقدار کافیه برای این که این عمل صحیح باشد، یعنی در واقع عملش مطابق است با اون دستور خدا. نه عمدن به این معنا که این آقا نظرش نیست که امر نفسی نداره، امر فقط امرش غیریه، ولی دیگه این آقا نه مجتهده، نظرش این است که امر غیری نداره، امر نفسی نداره، خودش ان اجتهادی نظرش نیست که اینجا امر نفسی در کار نیست، فقط امر غیری در کاره. عرض میکنیم اینجاها چون عملش مطابق با واقع هست و در عنوان دچار خلل هست، این امرش یعنی مطابق با واقع هست، کار را اتیان کرده برای امر خدا، اما در حقیقت در عنوان اشتباه کرده. شاید این دوتا جواب به حساب به هم برسن دیگه، یه جواب بشه. به هر حال این وجه یا این دوتا وجه پاسخ اشکال مرحوم ناینی میشه که مرحوم ناینی اشکالی کردن نسبت به غافل، دیگه این بیان شما نمیاد. ما عرض میکنیم که نسبت به غافل اگر این بیان قصد ضمنی هم نیاد، قصد ضمنی را نمیخواهیم، همون قصد، همون مطابقت حقیقی با امر خدا کافیه. بفرمایید. خب اون وقت مطلبی که اینجا مطرح هست خود مرحوم نائینی چه راه حلی مطرح کرد؟ خود مرحوم نائینی رضوان الله علیه یه راه، بعد از اینکه اشکال کردن بر بیان مرحوم آخوند خراسانی، خودش یه راه حل دیگری مطرح میکنه. میفرماین که اون چیزی که موجب عبادیت این طهارات سلاس میشود همون امری هست، امر نفسی هست که بر ذل مقدمه متوجه هست، بر خود نماز متوجهه. ایشون میفرماین که اون امر نفسی که بر نماز متوجه هست کنه بگیم مثل یه مرغی که زیر بالش همه این جوجه ها را جمع کرده. نماز اجزا دارد و شرایط دارد، همه را این جمع کرده اون امر نفسی. این در حقیقت برمیگرده به اون، ولی ایشون این بیان نائینی را ندارم. نائینی میگه هر کدوم از این اجزا یه حصه ای از اون واجب نفسی را برای خودشون میگیرن، هر کدوم از این اجزا و این شرایط هر کدوم از اینا یه حصه ای از اون واجب نفسی رو برای خودشون میگیرن. یعنی که این مثل یک قربانی تقسیم میشه بین این اجزا و شرایط. اول صلات مرکبه دیگه، صلات مرکبه دیگه، صلات امر بسیط که نیست، صلات امر مرکبیه و دارای شرایط هست، دارای طهارت هم هست. پس بنابراین یک نوع پخش میشه این وجود. آره دیگه، همین قبله و همه اینها، همه شرایط. اون وقت یه اشکالی بر مرحوم نائینی متوجه میشه. آقا لازمه این فرمایش شما این است که همه شرایط نماز هم عبادی بشن دیگه، حتی شستن لباس اونم باید عبادت باشه، چون فرض این است که امر نفسی همه را اینا همه این اجزا و شرایط را زیر بال خودش گرفت دیگه. مرحوم نائینی از این جواب میدن، میگن نه، ما درسته یه مرکبی داریم که اجزا داره و شرایط داره، ولی اینا یه ملاک دارن، یه ملاک واحد داره. دخل این اجزا و این شرایط ببینیم در اون ملاک واحد چطوریه. دخل اینها با هم فرق داره، گاهی دخلشون همراه با قصد امرشونه، یعنی اون ملاک حاصل نمیشد مگر اینکه این جز را با قصد امر قیام بکنی، این شرط را با قصد امر قیام کنی. گاهی دخل اینها به ذاته هست بدون قصد امر هست. بله، به هر حالشون میاد به این نتیجه میرسیم دیگه، در سایه ادله دیگر وقت ادله را کنار هم میذارید این نتیجه. بله دیگه، بله دیگه، ادله باشه. باز شارع فرموده که وضو همراه با قصد امره، میگیم امرش کن، امرشو باید شما بنشون میدید دیگه. مرحوم نائینی میگه امرش همون امر نفسیه. پس میفرماید این اشکال هم برطرف میکنیم با این بیانی که میگیم که ببینیم دخل این اجزا و شرایط در اون ملاک چگونه است. میفرماید البته اجزا، ما همه اجزا را اینطوری میدانیم که دخلش همراه باید با قصد امر باشد، یه جزء غیر عبادی نداریم. اما در شرایط دو قسمه، برخی از شرایط دخلشون همراه با قصد امره، اون رو باید با قصد امره جان کرد. اما برخی از شرایط دخلشون در تحقق اون ملاک واحد بدون قصد امره به ذاته هست، اونجا دیگه قصد امر نمیخواد. نه، اینجا چون به اصطلاح در باب معاملات باید همون قصد انشا هم بشه، انشا مطابقت داشته باشه با قصد. اما در غیر باب معاملات این دلیل نداریم که قصد مثلا باید انشاش هم اون کلمه‌ای که گفته هم باید مطابق باشه. در باب معاملات خب ولی اشتباه در تطبیق را خیلی جاها آقایان میگن اشکال نداره دیگه، چون اونجا حالت، چون اینجا بحث نیت فقط هست، اونجا نیت همراه با انشاء هست، در باب معاملات نیت همراه با انشاء هست، اینجا فقط نیت تنهاست. نیت تنها اشتباه در تطبیق بیاد اشکال نداره. بس فرمودید. خب پس بنابراین این جواب را اینطوری فرمودن مرحوم نائین رضوان الله علیه. اشکال روشنی که حالا بزرگان برایشون مطرح کردن، باید ببینیم که مرحوم نائینی این اشکال را چطور مثلا در نظر گرفته، چطور جواب داده، یا جوابش را آقایان قبول نکردن، چرا قبول نکردن. مثلا اشکال واضحی که مطرح شده برای شون در اینجا این است که آقا طبق این فرمایش شما شرایط برمیگردن میشن اجزا، چون شما امر نفسی را آوردید بر همه، بله پوشش دادید دیگه، وقتی امر نفسی بیاد بر همه را پوش بده دیگه، اونو هم میان زیر به اصطلاح چتر امر نفسی، اون هم میشن اجزا دیگه، باید همه اینا بشه مثلا وضوع هم بشه تو نما. بس بنابراین این اشکالی است که برایشون مطرح شده، البته ایشون سعی کردن این اشکال را جواب بدن، شاید این جواب را نپذیرفتن دیگه، آقای خویی دیگران خیلی این آقای تبریزی خیلی این اشکال را بر مرحوم نائینی متوجه میدونن، استاد سبحانی از فرمودید، مرحوم نائینی هم سعی کرد از این اشکال جواب بده، ولی ظاهرا اون جوابش خیلی روشن نیست. مراجعه بفرمایید. خب پس بنابراین اشکالی که بر بیان مرحوم نائینی پیش میاد این است که شما طبق این بیان دیگه فرق بین شرط و مقدمه و اجزا نمیمانه، حال اون که ما در مقدمات یه تقید داریم یه قید داریم، تقید بله جزه، اما قید خارجه، بحث ما الان در قیده نه در تقید، در خود قیده، در خود قید مثلا همون وضوع و غسل این هاست. خب این پس بنابراین فرمایش مرحوم نائینی هم از این جهت قابل اشکال هست. یه جواب سومی اینجا مطرح شده از مرحوم بروجردی رضوان الله علیه، ایشون فرمودن که اگر ما امر نفسی را داشته باشیم و این آقا که مقدمه را انجام میدهد به خاطر رسیدن به اون امر نفسی انجام بدهد، نه اینکه امر نفسی متوجه اینه حاصل مقدمه، میگه که ما امر به ذل مقدمه را که داریم، همون غایت، امر به غایت که داریم، نمیگیم امر به اون ذل مقدمه امر به این مقدمه هم هست، اینا نمیگیم، ولی میگیم که این قصد میکنه توسل به اون امر ذل مقدمه را، یا توسل به ذل مقدمه را. فرمایان یه وقت خود امر نفسی متوجه چیزیه، اون وقت اون مستقلا به اصلا قصد میکند امر نفسی را مثل اجزا، یه وقت نه امر نفسی متوجه این نیست، این آقا امر نفسی را باز قصد میکند، اما نه به این عنوان که امر نفسی متوجه اینه، به این عنوان که این راه رسیدن به امر نفسیه، میگن همین مقدار کافیه، نفسیه نه امر نفسیه، از ذل مقدمه دیگه، امر نفسی که به ذل مقدمه خورده، یعنی راه رسیدن به امتثال، به یه کلمه امتثال بیاره دیگه روشن داره، راه رسیدن، راه توسل، توسل به امتثال ذل مقدمه در فرمودی، امتثالاً لامر ذل مقدمه من اینا اتیام میکنم، امتثالاً لتوسل به کلمه توسل میاری از هرودی. در بیان مرحوم نائینی میگفت امتثالا لامر نفسی، امر نفسی را خودش متوجه این میدانست، ولی ایشون میگه نه توسلا لامتثال امر نفسی، امر نفسی که با ذل مقدمه خورده.
دست فرمودید.
خب احسن تو همین اشکال را استاد سبحانی برشون وارد کرده. بله اینشون داخل میاد که میگه در مقدمات ما دو راه داریم. یه راه این است که خودش امر نفسی استحبابی داشته باشه، همون را قصد کنیم که مرحوم آخوند فرمودن، خب اون که اشکال نداره. یه وقت نه، امر نفسی ذل مقدمه را قصد میکنیم اما نه خودش را، توسل به اون امر نفسی را. بس فرمودیم اگر این هم باشه میشه عبادت، این هم کافیه برای عبادیه. وقت اشکالی که بر فرمایش مرحوم بروجردی مطرح هست، میخوایم یه امر درست کنیم دیگه، اشکالی که بر فرمایششون متوجه هست چی هست؟ آقا لازمه این فرمایش این است که وقتی لباس هم میشوریم برای اینکه لباس ما پاک بشه نماز بخونیم، اینجا هم قصد توسل به همون ذل مقدمه را داریم دیگه، قصد داریم که لباس پاک باشه پاشیم نماز بخونیم دیگه، باید بگید این هم عبادته. این اشکال را جناب استاد سبحانی مطرح میکنه برای شما. ما عرض میکنیم که این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه چه اشکال داره؟ اینم عبادت میشه دیگه. یه قصد بکنیم اینم میشه عبادت. قصد نمی کردی عبادت نمیشد و ضرری هم نمی رسون، چون اون توسلیه. شستن لباس مقدمه نماز توسلیه، ولی وضو باید قصد کنی، بشه تعبدی. هر دو با قصد تعبدی میشن، یکی لازمه قصد کنی در وضو، یکی لازم نیست قصد کنی. میتونی قصد کنی، میتونی قصد کنی. بله دیگه توسل. مرویشون میگن این، بنابراین به نظر ما این فرمایش آقای بروجردی رضوان الله علیه تامه. بله دیگه اون قصد قربه سهی. بله دیگه. خب اون وقت جواب آخری که اینجا مطرح هست، جواب حضرت امام رضوان الله علیه هست. البته ما آخر ذکر کردیم ولی استاد سبحانی اول ذکر کردن. حضرت امام رضوان الله علیه فرمان بابا این مقدماتی که هست، طهارات سلاس، اینها را، این اشکالات، همه اشکالاتی که مطرح کردید از این ناشی میشد که تعبدیت را دایر مدار قصد امتثال امر بدانید. نه، تعبدیت دایر مدار قصد امتثال امر نیست. تعبدیت یه راهش این است که قصد امتثال امر بکنید. همین که شما به حساب خدا این انجام میدید میشه عبادت. یک کاری که صلاحیت برای تقرب داشته باشد، یک کار ناجور نباشه، کار درستی باشه، مثل وضو گرفتن کار درست. و شما نمیگی به خاطر این که خدا دستور داده من این انجام میدم، میگی به خاطر این که خدا این عمل را دوست دارد انجام میدم، به خاطر این که به خدا نزدیک بشم این انجام میدم. بس عبادیت دایر مدار قصد امثال امر نیست. یکی از راهاش قصد امثال امره. نه دیگه، فرض این است که شما صلاحیت این تقربش رو میدونید دیگه. اگر بدونید دیگه، اگر بدونید، و فرض این است که میدونید، اگر بدانیم، حالا اگر بدانیم، اگر بدانیم، اگر بدانیم، اتفاقا مردم که نیت میکنن ها میان نماز قربتن الله، قربت را هم شاید خیلی یا به این معنا بگیرن که اصلا خود نماز کار محبوب خداست من انجام میدم، نه به این معنا بگیرن که امتثالا لامر الله. فرمودید پس در عبادیت یکی از راه‌ها که البته همه قبول دارن این راه که امتثال قصد امتثال امره. مرحوم صاحب جواهر میگه در این که این قصد امثال امر عمل را عبادی میکنه اجماع هست، اما در بقیه اجماع نیست. این راه به سر جای خود، ولی حضرت امام میفرمایند که نه، راه دیگر هم داریم، راه های دیگر هم داریم. قصد محبوبیت عمل عبادت میکنه، قصد قربت عبادت میکنه. اصلا به حساب خدا انجام بده عبادت میشه. یا از خارج بفهمیم، از خارج بفهمیم دیگه. یه وقت حالا در باب اجتماع امر نه میاد که یه جاهایی هست که امر نداریم ولی میفهمیم که محبوب خداست. در باب اجتماع امر خواهیم اومد دیگه، اونجای تزاحم هست، چون تزاحم هست امر اونجا فعلیت پیدا نمیکنه، ولی میدونیم کار کار محبوب خداست. اونجا گفتن همون قصد محبوبیت انجام بده. خدا آخوند هم خواهد گفت. خوبیه. بس بنابراین شما هم قبول دارید که بله دیگه، به حساب خدا انجام داده این آقا، نه به حساب نفسه. و این هم عملی است که خودش صلاحیت این که به حساب خود انجام بگیرد، تقربا انجام بگیرد داشت. اگر این طوری بود میفهمید یک کافیه. پس بنابراین اشکالات هم برطرف میشود. این هم جواب حضرت امام. پس از راه های مختلف 4 تا جواب عرض شد. این جواب ها برخی فی الجمله درستن، برخی هم بالجمله درستن. پس اشکالاتی که راجع به طهارات ثلاثه هست رفع میشود. انما الاشکال اینا باید تطبیق کنیم بر مسئله وضوع و غسل اینها. یه وقت قبل از وقت کدوم یکی از این جوابا میاد، یه وقت بعد از دخول وقت کدوم یکی از این جوابا میاد، اینا انشالله در جلسه بعدی انشالله تطبیق میکنیم. الحمدلله رب العالمین.